أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما حديث شريفي اللي برد کردين، أصل حديث كمنتهي بأمير المؤمنين سلام الله عليه مشهد، كأمير المؤمنين بر حسب این روایت فرمود خداوند تبارک و تعالی شش طایفه را باسته شش خصلت عذاب میکنه. العربه بالعصبیه عذاب میشه، و دهاغنه بالکبر عذاب میشن. معناشو عرض کردیم. سومیش هم ما یادون افتی، اونم عذاب میشه. کلام در چهارمیش بود و اون وقت این ستا را میشه توضیح کرد و بیان کرد، اما چهارمیش سه شماهایی میخواد تا آدم معنا کنه. چهارمیش نیست که والفقها و بالحسد، فقها هم عذاب میشن واسه حسد. یه مقداری عرض کردن ماهیت حسد را و بخل را و شح را و عذرت الانفس الشح. این فرق ما به اینا مختصری عرض شد. حالا عمده این است که این یعنی چی؟ الفقها به وسیله حسد عذاب میشن. خب این مقدار هست که ازش تنگید حسد کار بدیه، اینش جای توجیه نمیخواد عرض کردیم که حسد یعکر الایمان. از روایات متعدد در اصول کافی کما یعکل النارو الحطب، حسد ایمان را میخوره همینطور که آتش هیمه را هیزم را میخوره، آخرش تمومش کنه. انسان بپرهیزد از حسد، میخواد الان فقیه باشه یا نباشه، از حسد بپرهیزد. راه علاج چم عرض کردیم صاحب معراج ساده عمل بر ضد، و علمای اخلاق گفتن هر صفت مذمومی که انسان دارد ضد چه عمل کنه خلاص میشه. تکبر داره به همه تواضع کنه، از یک کسی بدش میاد های احترامش کنه آخه خوش بدش میاد، داره این نیست که بیدینه یا چرابکره یا عربیه یا عربیه، دی سلام کش کرده، تعارف نکرده، دعوتش نکرده، این چی چی از این حرفه هایی که همه شدن کنی یک شندر گازن یست همش اینا رو ضدش عمل کنه. یه جمله الان یادم افتاد، مرحوم آیت الله فیض قومی رحمت الله علیه ایشون خودشون میفرمود ما همسایه داشتیم، ما پشت بام ما متصل به پشت بام و همسایه بود، برف ریزش و آب ریزش ناودونش طرف منزل همسایه بوده، یعنی برف که می اومد حق داشت که این برف را بریزن منزل همسایه، چون آب ریزش رو با کسی آمده بود منزل ما برف روفی کنه، دیده بود خب این ناودون کن طرف هاست، برف را جمع کرده بود همه رشته بود توی منزل همسایه، برف های پشت بامه آیت الله فیض را می فهمودن. من دیدم از اون زمان برس به بعد این همسایهی که از دور به من سلام میکرد دیگه اعتنا نمیکرد. مواظب باشید که برای شندرگاز دنیای دفعه از یک مرد تقریبی معرض بشید. یعنی چون برخلاف میل من رفتار شده اونم بی اطلاعی، پس این به درد نمیخوره. اگر تکفیر نکنه تصدیق میکنه. این نه، این اشتباه. میگوی همیشه مسجد میامد دیگه نه، از دور سلام میکرد سلام میفهمودن. من شروع شدم به زدش از دور سلام میکردم، نرسیده ای به من سلام میکردم، تعارف میکردم، اول پرسی میکردم، تا آخرش یه روز آمد بنام کرد دست پای آقا را بوسیدن، گفت من نمیدونستم شما اینقدر بزرگواری. بحث که گابره میگو من نمیدونم بحث چیه. بحث که گابره نیه خانه متعلق شما. خلاص کی این درست کرد؟ این اخلاق، اخلاق از دوست. حالا اگه یک کسی با آدم سلام نمی کنه میگه او که سلام نمی کنه من تا اخلاق تا کرانه. نه، تو نمی دونی حرفا رو می زنی، جاهلی، نادونی. با نادونی نمیشه تربیت تا کسی را، با دانایی میشه. عمل به ضد درست میکنه، نه دوا داره نه دعا داره، هیچی هم عمل بس. از کسی که بدت میاد تو سلام کن، تعارف کن، اول پرسی کن. حسد داری های دعا کن براش، خدا مال تا زیاد کن، مقام تا زیاد کن، با تا بشه کم کمک این از دل میره بیرون. این هم علاجش اجمال. اما حالا موضوع مسئله الفقه هاست، اینکه الفقه ها و بالحسد این آدم با چه جو معنا کنه. دو جمله بنده ارز میکنم من باب المقدمه. یکی از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی در درس فقهشون، یکی از مرحوم امام رضوان الله علیه در درس اخلاقشون راجع به فهمیدن حدیث. مرحوم آیت الله بروجردی جنبه فقهی را در نظر داشت، می فهمود که مسئله فقهی که از روایات به دست ما می رسد اول باید ببینیم که راویش کیه، مرویانش که معصومه کدوم معصوم بوده و در چه زمانی بوده. این جمله که صادر شده زمان امام بابر بوده یا زمان امام صادق یا زمان امام رضا یا سایر ائمه، و باید سلاطین معاصر خلفا، اونا که مدعی خلافت بودن، اون خلفای معاصر با هر یک از انبر آدم بدونن که در زمان فلان فرون منصور دوانگی بوده یا هارون رشید بوده یا مأمون بوده. فقهای منصوب من قبل خلفا و قضات منصوب از قبل خلفای در اون زمان هم بدون کی بوده، اون وقت حدیث معنا کن. نه اون تا یه حدیث ندارمی اطلاع دارد، عموم دارد، امر همه گیره. نه اینجور نیست. مکرر می فهمودن که این برای اهل علم آیون رفاقایی که می گودن ما از دور اطلاع و عمومی شنیده این نزدیش نمیدیم ببینیم اخوان در کجا اطلاع دارد و در کجا عموم دارد. برای خود ما در زمان تابوت یک کتابی نوشته بودیم به نام تعلیمات اخلاقی. یکی از روایاتی که اونجا هست همران ابن اعین برادر زرارت ابن اعین یک روایتی را از امام بابر نقل کرده، جمله بندی کرده این را، 127 جمله است. علائم آخر زمان را ذکر میکنه. خواهی میگه اذا رأیت همچه و رأیت فلان و رأیت فلان و رأیت فلان، این رأیت رأیت ها 127 جمله. صاحب و سالم در کتاب جهاد در جلد 11 هم نقل، اصلش هم در روضه کافیست. یکی از این جملات این بود که ورعیت سلطان یحتکر الطعام، آخر زمان میبینی که سلطان احتکار طعام میکنه. احتکار یعنی جمع میکنه در انبار بعد یوم میشه میتوشه. بنده هم در فارسی هم کتابش عربیش ترجمه کرد نوشتن که سلطان با اینکه در فکر رفاهیت ملت باید باشد، از قضا سرکنگبین سفرا فضود این تعام ها را جمع میکنه، احتکار میکنه، بعد میفروشه، بعد براشه میگه پای ورقی مشهری نوشته بودم که اون چه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. زمان تابوت بود، 30 سال بیشتر. اداره نگارش اسمش اون زمان در شمال تهران. بنده رو خواستن، من یه نفر فرستادم که برو این چی میگه، گفتن نه خودش باید بیاد. خیلی 5 دفعه رفتیم اومد، 5 دفعه های گفتن چی همشه، گفتن کتاب تو سوگوی این چی نوشتی؟ رئیت سلطان. گفت سلطان ما اینجور نیست، منظورم این چیز دیگه اتا. گفتن سلطان ما را من که اینجا نمیشتم، سلطان ایران. این روایت از حضرت باقر است. حضرت باقر سلام الله علیه به همران ابن اعین فرموده، اونم در مدینه است، مدینه حجاز است، مربوط به ایران نیست. و رئیت سلطان یا حکر الطعام مربوط به سلطان ایران نیست. اونجا را میگه، منظورم اینه، این یه چیز شنیده بود به خیالش همه جا میشه یا به کار زد. گفت نه این اطلاق داره، اطلاق داره، رئیس سلطان اطلاق داره، هم ایران را میگیرد، هم حجاز را میگیرد، هم ترکیه را میگیرد، هم اروپا را میگیرد، هم امریکا را، همه را شامل میشه. این یه شنیده بود، مرد فاضلی بود و 35 سالش هم بیشتر نبود، اما یه اطلاق عموم شنیده بود به فرمایش اصلاح برجدی، باقیش را نخونده بود. ببینید در کجا تا آدم باید بگه اطلاق دارد و در کجا اطلاق ندارد. از میان ما ها هم هستند ها، یه چیزی هم در نیستم یه اطلاق داره، نه با این قیود پنجگانه ای که آیت الله بروجردی می فرمودن، بعد از رسیدگی این 5 مطلب باید ببینید حدیث چی میخواد بگه، اون وقت ببینید اطلاق داره جانده. و اما اون جمله ای که امام میفرمودن راجع به حدیث سامی در درس اخلاق، برای ایشنم یه مثال عرض میکنم. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن احادیث را که آقایون میخونن دقت کنن در خصوصیات کلمات و مطالب، مثلا اون الفاظ چه کار نداشت، میگفتن گفت دقت کنن در خصوصیات و مطالبی که از این حدیث استفاده میشود برمانا کنن. مثالش این بود که ایشون می فرمود روایت دارد که حضرت باقر در زمانی که هنوز امام نبود، زمان حیات حضرت سجاد بود، ائمه بودن، امامت فعلیه نداشتن، شأنیه داشتن. وقتی که امام از دنیا می رفت فعلیت پیدا می کرد، حضرت باقر فعلیت نداشت، امامتش شأنیت داشت. خیلی استعداد قدیم میخواد که انسان شأنیت امامت درش باشد ولو فعلیت نداره. گفت روایت داد حضرت باقر سلام الله علیه آمد محضر پدرش علی ابن الحسین سلام الله علیه ما، عرضه داشت ای پدر تو چرا اینقدر خودت زحمت میدی، اینقدر ریاضت میدی، اینقدر گریه میکنی، اینقدر چرا؟ حضرت فرمود کتاب علی را بیاری. کتاب علی یک کتابی بوده است که به املاء رسول الله مطابق بعض روایات نوشته شده و در بعض روایات هم است که مصحف فاطمه سلام الله علیها بوده. کتاب علی در دست سجاد و باقر و صادق هم بوده، بعد از امام صادق دیگه به احدی نشون ندادن، میگرفتن اون خلفای وقت نابود میکردن. حتی مجلسی اول که روزه المتقین 14 جلد نوشته است، نقل از استاد شیخ بهایی میکند، یکی از اساتیدش مجلسی اول، هدیه شیخ حسین ابن عبدالسلام، میگه در دست او کتابی بود. گفتم این چه کتابیست؟ گفت که این رمل و جفر است. گفتم بده من ببینم. فرمود تو قابلیت نداری ببینی. شیخ با آیا گفت تو قابلیت نداری ببین. اما اون گفت نشون میداد و رب میداد اینجا ببین چی نوشته، اینجا ببین چی نوشته. چون ائمه علیهم السلام کتاب علی را به دست کسی نمیدادن. گفتم ببین در کتاب علی نوشته. خیلی روایات اینجوری داریم که این نفی کتاب علی چنین و چنان. حضرت فرمودن کتاب علی را بیارید. حضرت سجاد میگه کتاب علی را آوردیم خدمت امام زین العابدین. حضرت ورق زد باز کرد و دوستا ورق زد این طرف اون طرف اون طرف ورق. بعد از ورق فرمود من کجا علی کجا، من کجا علی کجا. دست زد به پیشانیش دو طرف. گفت عبادت من در مقابل عبادت علی است قابل مقایسه نیست. ایشون نفته را دید. گفت خصوصیات مطلب اینه که یک فرد معمولی نمیاد بگه که چرا خودت انقدر زحمت میگه. امام محمد باقر داره میگه امامت فعلی شأنیه داره. امام زین العابدین جواب میده امامت فعلیه داره. بعدم کتاب علی رو نشون میده میگه این عبادات علی در اینجا نوشته شده. بعد میدنه به پیشانیش میگه من کجا علی کجا. میگه این خود ریزه رو در نظر بگیرید بعد از ایش من آفه. و هر دوی این فرمایش چونی که دارست الله برجدی نقل کردین چینی که امام در درس اخلاقشون میفهمودن خیلی قیمتیه برای ما ها با مردم سر کار داریم. میخوام حدیث معنا کنیم. هر حدیث را برای همه کس و همه جور دل بخواه نمیشه معنا کردن. باید درست بررسی بشه. همون خصوصیات پنجگانه‌ای که آیت الله بروجی فرمودن و همین خصوصیات دقت در مطالب که کی دارد سوال میکنه کی دارد جواب میده. با این مقدمه حالا میخوام این حدیث را یک خیلی جمعه معنا کنم که فقها ها به وسیله حسد جهنمی میشن. یعنی چی؟ فقها ها حسون الاسلام روایت داره که حسن سور المدینه لها همینطور که هر شهری دورش اگه حسار بکشن دیگه دوز نمیاد. فقها ها به منزله حسار هم. یعنی دور دین اسلام اینا که قلعه کشیدن و نمیدونن اجنبی وارد بشه دینشون رو عوض کنه. که حسن سور المدینه لها با وصف این حقی از این روایات دیگری که این همه تعریف از فقها ها شده چطوری اینجا حضرت فرموده است که الفقها ها و بالحسد. فقها ها به وسیله حسد روزی که آمد عذب میشن. چند معنا تو ذهن بنده خطور کرده ببینید که دویم. یک احتمال چون اصل حدیث از امیرالمومنین است. زمان امیرالمومنین این فقه های اصطلاح ما ها نبوده که کسی به دست بکنه ملا بشه یا کسی بشه یا مرجع بشه یا که حرف ها نبوده که هرکی بخواستن از علی میپرسیدن دیگه. و عده ای از صحابه ای که اسمینان داشتن که قول علی را میگه. اون زمان این فقه های این معنایی که شیخ مفید و شیخ طوسی و محقق و علامه و امثال اینها نبوده است. هیچ کدوم نبوده. فقط امیرالمومنین بوده یه صحابه خاص. اون زمان که فرموده فقه ها نمیشه این فقه های اصطلاحی باشه. نمیشه. مستاق نداره. در زمان تکلم مستاق نداره. وجود خارجی نداره. تو آبی چیز نمیخواه کیا میگه. پس باید این نباشد. این فقه. یه احتمالش این است که فقه های عامه مراده. در اون زمان عده‌ای بودن که دعوای فقاهت میکردن. فقیه بودن. چه از عامه چه از خاصه اینا فقیه بودن. فقه های عامه حسادت یاد دارن چنانچه در قرآن مجید نسبت به علمای یهود و علمای نصارا قرآن مجید صریحا فرموده است که اینها تحریف میکنن برای اینکه اگر مستقیما اونجوری که در تورات و انجیل مطلب نوشته شده، ریاست از دستشون میره. چون ریاست از دستشون میرود، واقعیات را بیان نمیکنن. میگن اون کسی که بناس بیاد نیامده هنوز، با اینکه قرآن مجید صریحا از قول حضرت عیسی ابن مریم نازل است که یاتی من بعد اسمه احمد. خب اللهم صل على محمد و آل محمد. معذاری اینا میگن این اون نی، حالا اون که بناس میاد، هنوز هم دروغی میگن میاد، برای تحریف کردن. و این تعریف هم مقدمه برای اینکه ریاست از دستشون نداره. برای حب ریاست فقهای عامه هم اینجور بسیاری از احادیث را تحریف کردن، نسبت به غیر شیعه ها دادن. یکی از نکاتی که از فرمایشات مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در مجلس بحثشون استفاده می شود، می فهمد بسیاری از احادیثی که از ابی هریره نقل شده، ابی هریره نبوده، علی بوده، لیکن عامه سنی ها دیدن این مطلب را به نام علی نقل کنن، جور را نمی آن به نام ابی هریره نه، تحریف شدن، جای علی میگن ابی هریره. ابی هریره اواخر عمر پیغمبر مسلمان شده بود، چطوری شده که در یک سال این همه حدیث یاد گیره؟ همش هم از پیغمبر نازل. امیرالمومنین در سن 10 سالگی اسلام اختیار کرده، چندین سال در محضر رسول خدا بوده، از او شماره احادیث نقل کردن نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها. بنده که احتیاج داشتم برای مراجعه به یک کتابی، دیدم نصف صفحه احادیث هم یه بعضی دعاها را از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل کرده است. عایشه را 54 صفحه حدیث از عایشه نقل، همون صحابه، همون کتاب ها. عایشه 54 صفحه، این نیم صفحه انداختن، اسناد به غیر دادن، عوض فاطمه عایشه گفتن، راضی نبودن که به اسم فاطمه در کتابشون نوشته شود. اون وقت این که میگه فقها ها به وسیله حسد، حسد میورزیدن اینها نسبت اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه، تحریفاتی میکردن، تغییراتی میدادن، راوی را عوض میکردن، متن عوض میکردن. مرحوم آیت الله فیض قومی یه بود محضر آیت الله بروجردی، یه جمله یا تعریف میکرد، ما کنار ایستاده بودیم، مستمع آزاد برای ایشون داشت تعریف میکرد، میفهمود در پاکستان یه مؤسسه تنظیم شده در اون زمان قبل از نزدیک 50 سال پیش از این، میگه یه مؤسسه تنظیم شده، مؤسسه دزدگیری. آقا هم گوش میداد، میگه مؤسسه دزدگیری این است که کتب سنی ها که هر کدوم بر وفق شیعه ها احادیث جمع آوری شده، دوباره که چاپ میکنن اون احادیث میاندازن، اون احادیث میاندازن. بعد کتب خطیه‌ای که چاپ نشده در پاکستان پیش علمای پاکستان هست، اونا میارن میگن این حدیث دزدیدید، اون حدیث دزدیدید، اون حدیث دزدیدید. این اداره دزدگیری است که گذاشتن. الان ما باید مواظب، اگر بنا باشد که این شیعه ها مواظب نباشن، قرآن هم عوض میکنن، تحریف میکنن، تحریف میکنن، عوض میکنن، تغییر میکنن. از این جهت است که محتمل است، احتمالاً قویه، بر اینکه الفقها و بالحسد یک معناش این باشه. یک احتمال دیگه است که دیگه تمامش میکنیم، این است که احتمال دارد که یعنی فقها محسود میشن نه حاسد. و من شر حاسد اذا حسد، که قول اعوذ برب الفلق دارد در آخرش، حاسد یعنی اونی که دارای حسده، محسود اونی که بهش حسد میبرزن. شیخ انصاری هم در رسائل در حدیث رفع آخرهاش این احتمال را داده است که هیچ مؤمنی خالی از حسد نیست. میگه از ماست ائمه تو، همه مؤمن بودن، امام بودن، میفهمان یعنی اونها محسود میشن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اصول کافی بابی دارد، باب ان المحسود هم الائمه، یعنی دیگران حسد میبردن. کثیری از گرفتاری های ائمه علیهم السلام واسه حسد معاصرین بود که دعوای اطلاعات علمی میکردن و میگفتن ما هم فقیهیم، ما هم بلدیم، ما هم بلدیم، اونها رو زمین میکوبیدن تا خودشون سرز بشن. از این معنا هم ما ها باید بترسیم. ما هم گاهی ناشی ها مون البته فقه ها که همچیزی ندارن، اونایی که ناشی هند و دیگرون را میکوبن تا یکی دیگر بلند کنن. هر چی هم بهش بگی بابا مطلب اینجوری گوش نمیده. دو نفر گفتن مرید دو آقا بودن، این میگفت آقای من خطش خوبه، اون میگفت آقای من خطش خوبه. آخرش مسابقه گفتن میریم از خود آقا میپرسیم، از خود اون آقایی که تو میگی خطش خوبه بهتر از خط این یکیه میپرسیم. که رفتن خدمت هم آقا، عرض کردن خط شما خوبه یا خط فلانی؟ گفتن من که خطی ندارم، اون خط فلانی خوبه، اون خط اون درست. اینا از منظر اون آقا آمدن بیرون، گفت دیدی آقا میگفت خط من خوب نی؟ گفت آقا نمیفهمه خط خودش خوبه. برای اینکه حرف خودش رو به سبزونت آقا هم نمیفهمه، خب این دیگه چارش نمیشه. آقا نمیفهمه چی؟ این گرفتاری در میان ما هست. بازم جون داره بشکاب اسمش رو میدارن بی خود بی جهت، یکی تا پایین میارن یکی تا بالا میبرن، اونا ما زحمت نمیارن. بله ما با امام امت هم کلاس بودیم، در همه پیش پونکست درس میخوندیم، معناش نیست که این برتری نداره، هم کلاس بود. حالا هم کلاس بود یا نبود یا الان تکلیف چیه؟ این معنا را انسان مواظب باشه. خیلی نماز شفون هم هست، خیلی هم آدم خوبیه از این جاز، اما این یه دونه همه را از نمی بره بگه که های میخواد دیگری را بکوبه تا اینکه خودش سبز بشه. و این هم در اثر این است که خدا را نمیشناسن، نمیدونن تا را دست خداست، نمیدونن من تکبره وضعه الله و من تواضعه رفعه الله. خدا هم بر ضد اونی که آدم اراده دارد عمل میکنه، این اراده داره خودشو بالا ببره خدا پایینش میاره، او اراده داره خودشو پایین ببره بالاش میبره. در تمام عمرش امام نگفت من، همش میگفت هر که علما را گوش بده، اون زمانی که اعلامیه صادر میکردن را همش میگفت نه سایه علما را گوش بده، یه روز نگفت حرف مرا. ما خدا بلندش کرد یا هم کلاس بودیم یاد بگیریم. داستانهای این مطلب هم زیاده در میان مردم پیش آمد کرده، بالا میبرن خودشان پایین میان، پایین میبرن بالا میره، مقابله به نقیض مطلوب به اصطلاح. احتمال داره که ملفقه ها و بالحسد، یعنی چون که محسود واقع میشوند خداوند اونها را میبرد جهنم. احتمال ضعیف هم هست، یعنی خودشون حسد دارن، اما فقهای شیعه که ما از زمان شیخ مفید لایومنا هازا بزرگان را که سراغ کردیم، چه در کتابها و چه دیدیم و چه بودن چه هستن چه از دنیا رفتن، این حالت نداشتن که حسود باشن، حسود نبودن. و رضا این احتیاج به توجیه دارد. توجیهش هم همینه، این مقداری که ما عقلمون میرسه، اگر غیر از این هم کسی تفسیر کرده باشد، بیان کرده باشد. البته بعضی کتاب ها هست که توضیح دادن که چجور معنا کردن این را. همینجا خلیل کمره کتاب نوشته احادیث مقداری مال خصال صدوق اینا را ترجمه کرده، بعدم ببیند چی معنا کرده. خب این هم راجع به این جمله. دو جمله دیگهش مونده است که انشاءالله اگر زنده موندیم برمی کنیم.
سلام الله علی ابی عبدالله حسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.
Yeah.